حضور شما دوستان عزیز میشه روایت طلونام داره. مدت زمان پخش این برنامه هم حدودا 29 دقیقه است. نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی. ما هم به اتفاق شما از لحظه به بعد میشنویم.
برای اینکه شیعه را از این مظلومیت در بیاریم، ما باید در طول تاریخ اسلام نقش شیعه را در عقاید، در علم اصول، در علم فقه، در تفسیر، در کلام، در لغت، در ادبیات عرب، در علم رجال و حتی در علم طب و فلسفه، ما بیام نقش شیعه را روشن کنیم.
بررسی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در روایت طلول.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران، فرصت شکفتن جوانه هاست در مسیر پرنشاط روبرو، فتح قله های علم حق ما.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. از استودیوی برنامه روایت طلوع در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم و این دقایق رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.
در این برنامه هم ما میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس علی واشیان هستیم. ایشون عضو کمیته علوم طبیعی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی هستند و باهاشون بیشتر گفتگو خواهیم کرد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم محضر شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض ادب، احترام و سلام دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم. در آخرین برنامه‌ای که خدمت شما بودیم راجع به فرایند ترجمه صحبت کردیم و ما رو آشنا کردید باز هم با یه سیر تاریخی. در حقیقت توی این برنامه بیشتر مفصل‌تر راجع به صحبت کنیم، راجع به فرایند ترجمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ربنا وفقنا لما تحب و ترضى. خدا رو شاکر هستیم که لطف و محبت شامل حال ما شد تا مجدد لحظاتی از عمرمون رو بتونیم وقف خادمی قرآن و اطاعت خواسته وجود ناظر نزد ولی عصر کنیم. در جلسه قبل اشاراتی داشتیم در به آثاری که در قرن اول و دوم هجری اتفاق افتاد و اینکه در قرن دوم به خاطر مظلومیت شیعه و فرهیختگان و عالمان شیعی که خیلی از اونها تبعید شدن یا ازشون هیچ بهره برداری و استفاده ای نشد و اسنادش در کتابهایی که به شکل در واقع فهرست در اومده، مثل کتاب الفهرست ابن ندیم یا طبقات الاطباء و حکما از سلیمان ابن حسان اندلسی که معروف بوده به ابن جلجل، یا جمال الدین قفتی در کتاب اخبار العلماء و اخبار الحکما، و همینطور ابن ابی اسیبه که همون شیخ موفق الدین هست در کتاب عیون الابناء فی طبقات الاطباء، اوضاعی که در ارتباط با خاندان بختیشو که اینها ایرانی بودند، یا خاندان ماسویه که در کتاب تاریخ طب در ایران نویسندش الگود هست، کاملا مشخص هستش که ما خیلی از بزرگان رو داشتیم که اینها توانمندی هایی در حوزه سلامت داشتند، از مفاخر شیعه بودند، ولی به خاطر نوع نگاه حاکمیتی که در حاکمان زمان این دوران وجود داشته از این بزرگان استفاده نشده و آثارشون و اثراتشون در واقع پنهان مونده.
بله.
من از این بحث یه مقدار فاصله بگیرم و شکل عینی بعضی از این بزرگان رو معرفی کنم خدمتون. در قرن دوم مهمترینشون که از حکیمان شیعه محسوب میشه جابر ابن حیانه. مستحضر هستید ایشون تو سال 100 به دنیا اومده، داروساز، از شاگردان امام صادق علیه السلام و جالب ماکس مایر هوف در مقاله خودش در کتاب میراث اسلام مدعی شده که از ایشان رساله ای رو در دست داره که در خصوص مواد سمی شده و قبل از ایشون هیچ کسی در مورد مواد سمی اثری رو تولید نکرد. حالا گاهی اوقات ممکنه ما اون بره به این که این سم منظور سمومه، یه وقت نه، انقدر این نگاه کلان میشه که حتی مواد غذایی رو به تناسب اون طب و نوع مزاجی که فرد داره میتونه سم معرفی بکنه. کتاب هایی که جابر تولید کرده خیلی هاش هنوز ناشناخته است، به دست ما ممکنه نرسیده باشه، ولی محصول آثار ایشون در کتاب های بعد از ایشون کاملا هویداست. طوری که مثلا فرض بفرمایید ایشون معروفه به پدر کیمیا.
بله.
ایشون بیش از 100 کتاب در حوزه شیمی داشته. حالا شیمی الان ما این کلید واژه رو به کار میبریم، ولی وقتی که ورود میکنیم به این آثار میبینیم که خیلی هاش مرتبطه با حوزه سلامته. ممکنه مثلا در کنیها، نمیدونم، املاح، نوع جنس سنگ ها و اینها شما در ظاهر ببینید، ولی خیلی از اینها روی سلامت اثر داره. فرض بفرمایید بیماری کمخونی، فقر آهن یا آنمی سیدروبلاستیک.
بله.
ارتباط مستقیم با بحث املاحی مثل آهن داره. اون موقع این توجه رو داشته که اگر قرار شد ما این کمخونی رو درمان بکنیم باید از ذخایر آهن استفاده کنیم. کتابی مثل البول رو داره که ویژگی های سمومی رو که از طریق در واقع ادرار دفع میشه بهش اشاره کرد، که خب الان این در نگاه فارماکولوژی و داروسازی خیلی ارزشمنده. وقتی که ما بدونیم مسیر دفع مواد زائد این دارو از کجاست، که اگر مثلا اون بخش آسیب پذیره این دارو رو ندیم. درست. که داریم در نگاه داروسازی و داروشناسی که مثلا اونهایی که بیماری کلیوی دارن داروهایی رو بدیم که راه دفع اون از کلیه نباشه.
درسته.
تو اون زمان ایشون به این توجه داشته. یا مباحثی که الان بحث روزه، بحث نشاط و شادی، ابتهاج. شما میبینید که یک کتابی داره به نام وسیلت الابتهاج که آیه سید محمد شیرازی این رو ترجمه کرده، در مورد بحث ازدواج و دستورات پزشکی هستش که هم خانم ها رو شامل میشه هم آقایون رو، که چه کاری بکنن تو زندگیشون، در سبک زندگیشون، که شادی و شعف تو زندگیشون باشه، چه در اصول جسمی، چه در مراودات در واقع ارتباط بین زن و شوهر و مسئله اجتماعیشون.
بله.
از جمله افراد دیگه‌ای که در قرن دوم شاخصه، ابو یوسف یا یعقوب ابن اسحاق کندیه. در نوشته هاشون میارن که این اصلا مسلمان نبوده دیگه، چه برسه به این که بخواد شیعه باشه. و جالب، هم عصر رازیه، در دربار خلفای فاطمی مصر زندگی میکرده و کار میکرده و یک کسی مثل کنستانتین آفریقایی میاد آثار ایشون رو به زبان لاتین ترجمه میکنه و در اون قرون وسطایی کاملا تعطیل بود علم خارج از جهان اسلام، اونجا میبره این رو مطرح میکنه و باعث یک شکوفایی در حوزه سلامت میشه.
بله.
آثارش تا سده 17 هم میبینید در دانشگاه ها و دانشکده های طب داره تدریس میشه. در ارتباط با بحث تب، مواد مختلفی که روی حوزه سلامت اثر داره، راه های دفعش، بحث‌های جدیدی رو مطرح کرده و حتی فراتر از اون راهنماهایی رو، مثلا فرض بفرمایید بروشوری که برای مصرف یک دارو داخل اون به حساب جعبش قرار میدن، حتی راهنمایی رو برای نحوه طبابت و روش‌های درمانی آماده می‌کنه و در اختیار طبیبان خودش قرار میده. و جالب اینه که علاوه بر راهنمای درمان، اصول اخلاقی این درمان رو کنارش قرار میده.
درست.
این خیلی نکته ظرافت داره که ما هر کاری رو که انجام میدیم اصول اخلاقیش رو هم رعایت کنیم.
بله.
فقط خدای ناکرده نگاه تجاری بهش نداشته باشیم، نگاه پست و مسئولیتی نداشته باشیم. اگر قراره که در جایگاه طبابت قرار بگیریم، در جایگاه درمان قرار بگیریم، در جایگاه مراقبت قرار بگیریم، بدونیم که اون اصول اخلاقی اون حوزه چیه.
درست.
و رعایتش هم بکن. و همین شکل شما میبینید که ایشون نخستین حکیم اسلامی هستش که تلاش میکنه که آثار حکمای یونانی رو به دست بیاره. خیلی نکته ظریفیه. بازم بزرگوارانی که دایه این رو دارن که مطلقایش تأثیر نپذیرفته، این اشتباهه. ما همون جوری که تأثیر گذاشتیم روی تمدن‌های دیگه، ادیان دیگه در حوزه سلامت، به همون شکل هم تأثیر پذیرفتیم. یعنی عالمان ما از تجربیات علمی گذشتگان خودشون بهره‌مند شدن. ایشون آثار ارسطو رو قشنگ برمی‌داره ترجمه می‌کنه، آثار حکیمان یونانی رو ترجمه می‌کنه، تفسیر می‌کنه و حتی نقدهایی رو برش می‌زنه. اگر دوستان بخوان این رو پیگیری بکنن، در مجموعه آثار شهید مطهری بهش اشاره شده. جالبه، نکته ظریف. شهید مطهری در مورد ایشون چی میگه؟ میفرماد که در نقد روایاتی که در مذمت این فرد اومده، ایشون میفرماد عجیب اینه که برخی بدین علت که نامش یعقوب بوده، نام پدرش اسحاق بوده، کنیش ابو یوسف بوده، اون رو یهودی پنداشتن. عجیبتر این که در بعضی روایات که قطعا مجعوله، از او به عنوان کسی یاد کرده اند که در نظر داشته ردی بر قرآن مجید بنویسد. امروز در اثر تحقیقاتی که به عمل آمده روشن شده که اولا ارزش علمی و فلسفی کندی بیش از آن است که قبلا تصور می شد، ثانیا مسلمانی پاک اعتقاد. خیلی قشنگه ها، این شهید مطهری همینجوری هر حرفی رو نمی زنه. مسلمانی پاک اعتقاد و مدافع و احتمالاً شیعه بوده است، حالا ممکنه تو شرط نتونسته این رو مطرح کنه، و ثالثاً به واسطه موقعیت علمی و اجتماعی محسود بوده است، یعنی مورد حسد قرار می گرفته توسط دیگران و نسبت‌های ناروا بهش می دادن، و اگر قراره که ایشون رو بگن شیعه نیست، این در واقع محصول یا مولود اون حسادت هاست.
درسته.
پس میتونه اینقدر اثر داشته باشه. شما حتی در مباحث میان رشته مثل فلسفه هم ورود کرده، فلسفه سلامت.
درست.
فلسفه طب کاملا مشهوده که نگاهش نگاه تک علمی نبوده، مداخلاتی رو در حوزه سلامت منظور کرده که در منطقش، در معقولاتش، در برهانهایی که آورده، شاید مثالهاش رو میتونیم ببینیم. 270 تا کتاب و رساله داره و در علوم مختلف که روی کردش به حوزه طب هم هست، که خیلی از اونها رو شما میبینید که وقتی اروپایی ها میخوان بر حسب قرون چهره های برتر علمی دنیا رو معرفی بکنن، در قرن دوم ایشون رو یکی از اون 12 نفر میگن.
درسته.
چه اتفاقی افتاده؟ آیا همجوری که بدون علت نمیانه کسی رو معرفی کنن؟ چون از جمله اون 12 نفر. و خب جالب، سید ابن طاووس هم ایشون رو شیعه معرفی میکنه. حالا در این که چقدر این سندیت داره دیگه، کسی به سید ابن طاووس خیلی کم میشه شبهه کرد. در قرن سوم هجری ما میبینیم که یه اتفاقاتی داره میفته، یه چیزی به نام بیت الحکمه داره تأسیس میشه که بیشتر روی کردش ترجمه است.
بله.
که حالا تأکید داشتیم رو بحث ترجمه.
درست.
یه کسی مثل ابوزید احمد ابن سهل بلخی که جالبه استاد شیعه رازیه.
درسته.
رازی استادش یه فرد شیعه است، میاد کتابی رو آماده میکنه و هدیه میکنه به استادش که اشکالاتش رو برطرف بکنه. حالا در بیماری های ویروسی اختلالی مثل زکام که در اثر مثلا حالا یا ویروس ها یا در برخی از اختلالات آلرژیک و حساسیت‌زا اتفاق میفته، شما میبینید در قرن سوم ایشون کتابی رو تولید میکنه که چیزهایی که باعث ایجاد حساسیت در فصل بهار میشه و باعث بروز زکام میشه درش اومده.
درست.
خب یک نوآوریه. و بعد میبینید که خیلی از پیروان فرقه امامیه یا شاگردان کندی میان شاگردان ایشون میشن.
بله.
این نشون دهنده یک روند آموزشی تدریجی هستش که در جهان تشیع اتفاق افتاده. یا در آثارش میبینید شما کتابی رو داره به نام مصالح الابدان و الانفس. یعنی چی؟ یعنی به غیر از حوزه سلامت اومده سلامت نفس رو که حالا به سلامت روحی هم برداشت میشه با تعابیر مفهوم شناسی، در مورد سلامت تن و روان صحبت کرده، در مورد سلامت روح صحبت کرده. حالا همین رو هم اگر کسی اهل تحقیق باشه در کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از آیه سراج صادقی میتونن ببینن دوستان، در صفحه 161 که کاملا تصریح داره که این ناظر به سلامت هم تن هست و هم حوزه سلامت فراتر از این حوزه جسمانیت و زیستی. فرد دیگه از یاران خاص امام هشتمه. خیلی قشنگه، ما از امام هشتم خیلی چیزا دستمون اومده. با وجودی که بیت الحکمه بوده، با وجودی که حاکم وقت خیلی از دانشمندان زمان خودش رو دعوت میکرده برای اینکه خدای ناکرده امام رو یه جورایی تحقیر بکنه، و امام هشتم در بالاترین مراتب میبینید که شگفتی هایی رو در حوزه علوم مختلف میآفرینه که اون دانشمندانی که دعوت شده بودن همه اینها اونجا کم میارن به زبان خودمون. درسته. از جمله اون افرادی که محضر آقا امام هشتم حضور داشته در کتاب ابن ندیم در الفهرست اومده، حسن ابن علی ابن فضال تیمولی کوفیه که از یاران خاص امامه، کتاب و طب داره، از راویان موثق شیعه است و از اصحاب اجماعه. جالبه، حضور امام کاظم علیه السلام را درک کرده در این شبای عزیز، انشالله ایشون هم ما رو مورد تفقدشون قرار بدن. میبینید که چون سر سفره اهل بیت حضور داشته، آثاری رو تولید میکنه که افرادی مثل شیخ طوسی وثاقتش رو تایید میکنن.
درسته.
وقتی میخوان یاد ازش بکنن فرد رو جلیل القدر، عظیم المنزله، و حدیث و روایاتش رو ثقه برمیشمارن. و جالبه این تایید تا امام حسن عسکری علیه السلام هم ادامه پیدا میکنه.
درست.
که وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد که روایت بنی فضال رو من بهش اعتماد دارم. این نشون دهنده ثقه بودن ایشونه. یا در کتاب کشی روایاتی رو نقل میکنه از نظر تاریخی از فضل ابن شازان. مستظر هستید که دیگه فضل ابن شازان خونزاد امام رضاست.
بله.
و ایشون نقل میکنه از زهد و تقوای حسن ابن فضال که با اون کتاب و طبش معلومه که از زلال معارف آقای علی ابن مسرزا خوب بهره برده. تو منابع رجالی هم وقتی ما مراجعه میکنیم حسن ابن فضال رو خوب تعریف میکنن، میشه اونهایی که علاقمند هستن به کتاب ایشون مراجعه کنن. یا حسن ابن علی ابن زیاد الوشاء یا وشا هم اووردن، ایشون هم در کتاب ابن ندیم اوورده که کتاب و طب داشته که مواردی که مربوط به حوزه سلامت هست بهش اشاره کرده. من این رو فراموش کردم عرض کنم خدمتون که وقتی که ما مجموعه آثار رو داریم میبینیم در جمع شیعیان، چون اینها از زلال قرآن و اهل بیت استفاده کردن، بیشتر از این که طب نمای درمان براشون داشته باشه، نمای پیشگیری داره.
درسته.
این خیلی نکته ظریفیه. شاید چند سال قبل بهداشت جهانی یه شعاری تحت عنوان پیشگیری قبل از درمان مطرح کرد.
بله.
ولی در لسان عالمان شیعی که از اهل بیت و قرآن اومدن استفاده کردن، میبینیم حجم عمده مطالب و تدابیری رو که آوردن نگاهش پیشگیری محوره، بهداشت محوره. همین که قبل از اینکه درمانی بخواد نیاز باشه بیماری اتفاق بیفته، ما چه کار بکنیم که اصلا بیمار نشیم؟ اگر قرار هست ما ورود بکنیم، در بین مثلا آیات قرآن که سلامت محوره در واقع فحص و بررسی انجام شده، سه چهارم از این آیات نگاهش نگاه پیشگیریه.
بله.
بهداشته و جزئی از اون به درمان پرداخته. ما این رو در آثار عالمان شیعی هم میبینیم. به جای اینکه برن به سمت اینکه بیماری اتفاق بیفته و روش‌های درمانی رو توصیه بکنن، بلافاصله می‌بینید شما تمام اون گزاره‌هایی رو که انتخاب کردن از لسان قرآن و اهل بیت، نگاهش نگاه اینه که مثلا بیمار نشیم، مریض نشیم. پس میتونیم اینطوری بگیم که کسی مثل آقای حسن ابن علی ابن زیاد در محضر آقا علی ابن مسر رضا که حضور داره، در محضر امام کاظم علیه السلام که حضور داره، امام های بعد از اون هم به همین شکل تا زمان امام هادی رو درک میکنه،
بله،
از محضرشون استفاده میکنه و جز خانواده های اهل ایمان و اعتقاد به اهل بیت عصمت و طهارت هست که بازم در مستندات تاریخی ما میتونیم به دست بیاریم که اهل بیت مؤیدشون بودن.
آقای دکتر ما 5 دقیقه وقت داریم، دلمون میخواد بیشتر از این آلمان شیعه رو هم بشناسیم. یه جوری تنظیم بفرمایید که برسیم به همه این قانون.
ما اگر بخوایم تک تک این افراد و آثارشون رو نام ببریم، همین جوری من سر انگشتی حساب میکردم حدود 1000 اثر و حدود 1000 نفرن.
درسته.
خیلی سعی کردم که بیشتر تمرکزم بره روی همون ایامی که اهل بیت حضور دارن و بعد آثاری که بعد از این در قرون بعدی اتفاق میفته، نتیجه در واقع آثاری باشه آل شیعی در عصر اهل بیت ابتدا به ساکن منشأش بودند.
درست.
روی این اساس افرادی مثل اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابی سهل ابن نوبخت شما میبینید در غیبت صغرا حضور داره.
بله.
محضر امام عسکری علیه السلام رسیده، امام زمان رو درک کرده، فلاسفه شیعه بوده و در کنار اون میبینید در حوزه سلامت حرف برای گفتن داشته، اثر داره. یا اسحاق ابن علی رهاوی وقتی که طب رو و حوزه سلامت رو معرفی میکنه، این رو فارغ از اخلاق نمیدونه، همه گزارای اخلاقی رو کنارش مطرح میکنه و حتی فراتر از اون حقوق رو هم میگه. حالا ما یه چیزی تحت عنوان منشور حقوقی بیمار داریم.
بله.
این رو تابلو رفته رو دیوار زده میشه و فقط نمای ظاهریش رو ما میبینیم. حالا چقدر این عملیاتی بشه و به این حقهایی که به تعبیر امام سجاد علیه السلام این حقها برای بیمار هست،
بله،
بهش توجه میکنیم، میبینید شما تو این قرن ایشون در قالب حقوق بیمار از زلال اهل بیت یاد گرفته بود. و من فکر میکنم تا اینجا ما تا قرن سوم رو برای شما گفتیم. بله. انشالله که توفیق بشه در برنامه های بعدی یا در مجالی که در کتاب دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن، قرنهای دیگه و بزرگوارانی که به عنوان عالمان شیعی آثار بسیاری رو تولید کردن، انشالله بتونن ازش استفاده کنن.
انشالله. کاش راجع به قرنهای اخیر هم یکی دو موردی رو برامون میگفتید، چون نزدیکتر هستیم شاید برامون ملموس‌تر باشه. در حد یکی دو دقیقه فرصت داریم که بگید از این.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که ما یه دوره قبل از دارالفنون داریم.
بله.
و یه دوره بعدش که تا قبل از دارالفنون با توجه به اینکه حکومت‌ها علارغم اینکه ممکن در ظاهر حکومت‌های اسلامی نباشند، ولی چون از زلال تشیع بحث مرجعیت و فقاهت استفاده می‌کردن، عالمان شیعی حضور داشتند، سعی می‌کردن عالمان و در واقع دانشمندان اون عصر به اون افراد مراجعه کنند.
بله.
یه دگردیسی اتفاق افتاد واقعا. حالا شاید علتش خود حاکمان زمان بودن که به خاطر جاذبه هایی که مثلا خارج از جهان اسلام داشت، وقتی در قالب مسافرت هاشون اونجا مراجعه می کردن، این جلوه های ظاهری رو می دیدن و چون از طرفی آگاه نبودند به این منابعی که الان در نگاه اندیشمندان شیعه و مسلمان هست، یا اگر آگاه بودن این آگاهی ها اجمالی بود، از اون دستاوردها هم استفاده کردن.
درسته.
که بعد از دارالفنون و مراجعه خیلی از بزرگواران که تحصیلات علوم غربی رو در واقع دنبال کردن، این به دست اومد. البته این نقض نمیشه، نه اینکه ما از اون هیچ استفاده ای نکنیم، ولی اینکه صرفا اگر بخوایم بگیم که اون علوم آکادمیک و غربی باشد ولا غیر، این اشتباه محضه.
بله.
و بالعکس هم بگیم که تا قبل از دارالفنون متوقف شد و بعد هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی آلمان شیعی دست نگه داشتن و تعطیل کردن کار رو چون از اون بر اومد، نه اینطور نیست. شما در فهرست آثاری که در قرن 14 هم هست،
بله،
خیلی از بزرگواران رو دارید میبینید که در خود حوزه‌های علوم اسلامی، حتی در معاصرینمون،
بله،
که الان شاید حتی در قید حیات باشن و درست نیست من نام ببرن، شما میبینید که تا الان مثلا کوچکترین داروی شیمیایی استفاده نکرده، یا وقتی که بهش مراجعه میکردن یه تدبیری درباره مثلا بحث جراحی اتفاق میافتاد، به اون متخصص جراح میگن یا متخصص بیهوشی میگن که نیازی نیست منو بیهوش کنید، من میتونم تحملش کنم. و این هنوز برای علم طب مشخص نشده چطور
درسته
توی نگاه در واقع علمی، که بدون اینکه داروی بیهوشی فرد ببینه و حالا اینکه بتونه حرکت پلکش رو کنترل کنه که این پلک زدن اتفاق نیفته و اینکه در اثر اون درد و جراحت و تیغی کشیده میشه این هیچ چیزی متوجه نشه. یا مورد دیگه بود که فرد جراحی شکمی رو انجام داده بود از بزرگان شیعه، که گفته بودن که از ابتدای جراحی که میخواید شروع کنید به من بگید، من سوره مثلا فلان رو شروع میکنم تا انتهای جراحی این سوره هم تمام میشه. یعنی حتی حدس میزد که این جراحی زمانش چقدر طول میکشه. حالا اونهایی که کار جراحی کردن میدونن یا در اتاقهای عمل بودن میدونن که اصلا ما در جراحی قابل پیشبینی نیست برامون. درست. ممکنه شکم رو باز کنیم ببینیم هزار جور اتفاق داره توش میفته. منظور این که در علوم غریبه، در علومی که سر سفره قرآن و اطرت بوده، خیلی از مواقع ما میبینیم که هنوز کار داره. درست. که علم بشری انشالله بهش برسه. سر سفره قرآن اطرت بریم خیلی چیزا گیره اون میاد
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم، واقعا مایه مباهات و افتخار آشنایی با این همه پیشینه در زمینه علوم پزشکی در تشیع. انشالله که فرصت‌های بیشتری باشه برای اینکه بیشتر بتونیم آشنا بشیم. شما هم خیلی لطف کردید دکتر، استفاده بردیم از کلامتون.
انشالله خداوند خادمان خوبی ما را قرار بده برای اینکه بتونیم این معارف رو در زمانی که زنده هستیم و بعد انشاءالله نسل ما به عنوان محبین قرآن و اطرت بتونن زحماتی رو که فرزندان و شاگردان این مکتب و در واقع خادمان قرآن و اطرت تولید کردن بتونن به جهانیان عرضه کنن و نسل‌های بعدی ازش بهره مند بشن.
انشاءالله. الهی آمین. لطف کردید، خدا نگهدارتون باشه.
سلام کن و موفق باشید.
ممنون شما هستید. لا اله الا الله،
خیلی متشکرم و ممنونیم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه روایت طلوع. امیدوارم این مجموعه برنامه مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. از همتون التماس دعا دارم و شما رو به خداوند عزیز و ارجمند می سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
لا اله الا الله، الله ربی، الله ربی، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله ربي،
يا ربي،
الله ربي،
يا ربي.
السلام، 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 السلام.
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد.